با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. بخش کنسولی سفارت پاکستان پس از یک وقفه طولانی امروز در کابل دوباره گشایش یافت. شمار از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. روز همه‌تان بخیر. بیشترین ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش ما آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها 17 تن از نیروهای خیزش‌های مردمی در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین ولایت تخار کشته شدند. رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل جلال آباد حداقل 4 قربانی گرفت و سرمنشی سازمان ملل متحد حمله مرگبار دیروز در پایتخت سومالیا را رویداد تروریستی خوانده است. مشروح خبرها. مسئولان محلی ولایت تخار از کشته شدن 17 تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه‌بهاءالدین این ولایت خبر می‌دهند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز در مورد رویداد به رادیو آزادی جزئیات داد.
طالبان مسلح نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک تخار از قماندانان محلی ولسوالی خواجه‌بهاءالدین هجوم آوردند. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش های مردمی تحت امر ملک تاتار وارد شده.
سخنگوی والی تخار همچنان افزود که در این حمله با طالبان مسلح نیست تلفات وارد شده، اما ارقام دقیق آن روشن نیست. آقای اجری همچنان گفت با رسیدن نیروهای کمکی به منطقه طالبان مسلح از ساحه متواری شدند و وضعیت در حال حاضر در این محل تحت کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که در این حمله طالبان 21 تن از نیروهای دولتی کشته و شمار هم زخمی شدند. در نتیجه یک رویداد ترافیکی شام گذشته در مسیر شاهراه کابل جلال آباد حداقل 4 تن کشته شدند. این رویداد همچنان 15 زخمی بر جای گذاشته است. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چاشت دیروز در ولسوالی قرغی این ولایت رخ داد. در نتیجه تصادم دو موتر مسافربری نو مرسدس در منطقه اوریاخیل ولسوالی قرغی 4 تن کشته و به شمول 12 کودک 15 تن زخمی شدند. 2 زن و 2 مرد شامل کشته شده ها هستند. به گفته سخنگوی والی لغمان زخمی های رویداد به شفاخانه انتقال یافتند و شمار از آنها پس از معالجه مرخص شدند. اسدالله دولتزی افزود 4 تن که زخم‌هایشان بیشتر بود به شفاخانه حوضه‌ای جلال آباد منتقل شدند. خرابی جاده‌ها، سرعت زیاد و بی‌پروایی رانندگان از علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شمار می‌رود. مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند در نتیجه عملیات در ولایت سمنگان بیش از 10 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاهین در شمال افغانستان در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده شام شنبه گفت که در نتیجه عملیات در منطقه کوتل ریگی و دره چپچل ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان 10 طالب مسلح کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این عملیات مشترک نیروهای افغان روز جمعه جهت پاکسازی روستاهای ولایت سمنگان و بلخ از وجود طالبان راه اندازی شد و هنوز هم ادامه دارد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. حسین بخش سفری ورزشکار رشته های بازی های مختلط رزمی MMA در سازمان فایت نایتس گلوبال در روسیه توانست پیتربورگ حریف روسیش را شکست دهد. آقای سفری دیروز در شهر مسکو پس از 3 راوند بر رقیب روسیش پیروز شد. ریکارد رسمی رقابت های حسین بخش سفری 4 برد و 1 باخت است، در حالی که پیتربورگ حریف روسیش 3 برد و 1 باخت دارد. پیتربرگ در وزن 61 کیلوگرم و حسین بخش سفری در وزن 63 کیلوگرم به میدان مبارزه رفتند. حسین بخش سفری در سایر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز چندین پیروزی را کسب کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمله دیروز در شهر مگادیشو پایتخت سومالیا را به شدت نکوهش کرده و آن را یک حمله تروریستی خوانده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد به نقل از آقای گوترش می نویسد که او روی به عدالت کشانیدن عاملان این جنایت وحشتناک تاکید کرده است. به گفته مقام های سومالیایی شمار تلفات ناشی از انفجار دیروز موتر بم گذاری شده در مگادیشو به حداقل 90 تن رسیده است. این رویداد یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در مگادیشو به شمار می رود. عمر محمود شاروال مگادیشو به خبرنگاران گفته است در این انفجار حدود 90 تن نیز زخمی شدند که شمار زیادشان شاگردان مکتب ها هستند. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته است، اما پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر حملات در سومالیا را به عهده گرفته است. با آنکه این گروه از مگادیشو بیرون رانده شده، اما چندین بار مناطق مزدحم را در این شهر هدف قرار داده است. اعتراض کننده ها یک تصفیه خانه نفت را در جنوب عراق مسدود ساخته و جریان برق به تأسیسات آن را قطع کردند. تظاهرات ضد حکومتی سه ماه پیش در عراق آغاز شد و ادامه آن بیشتر شهر بغداد و مناطق جنوبی این کشور را متاثر ساخته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراض کننده ها روز شنبه هنگام مسدود ساختن تأسیسات تصفیه خانه نفت ناصریه شعار می دادند که نه سرزمین از ما و نه هم نفت. تصفیه خانه ناصریه روزانه حدود 90 هزار بشکه نفت تولید می کند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داده که اکنون این تأسیسات مسدود شده است. تظاهرات بدون رهبر از سه ماه به این سو بر ضد ایران و حکومت عراق ادامه دارد. تا اکنون صدها تن در نتیجه عملکرد سرکوبگرانه حکومت عراق کشته شدند. تظاهر کننده ها با فساد گسترده در اداره های حکومتی، عدم موجودیت خدمات ابتدایی و مداخله ایران در امور عراق اعتراض دارند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید در حالی که قرار است امروز مبادله زندانیان میان حکومت این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه آغاز شود، فهرست افرادی که باید مبادله شوند نهایی نشده است. در 9 دسامبر در جریان گفتگوهای صلح در پاریس میان اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی برای مبادله زندانیان بحث شد. هدف این گفتگوها پایان منازعه 5 ساله در شرق اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت قرار است یک شنبه زندانیان مبادله شوند و آنها چنین انتظار دارند، اما به گفته او تایید همه مردم تکمیل نشده است. آقای زلنسکی مبادله زندانیان را مشکل ترین ماموریت امسال خوانده است. خبرگزاری یونین در دونتسک به نقل از رهبران جدایی طلبان گفته است حکومت اوکراین 87 زندانی و جدایی طلبان 55 تن را آزاد خواهند ساخت، اما این تعداد به صورت رسمی تایید نشده است. در جریان 4 ماه اخیر این دومین مبادله گروهی کسان است که در نتیجه بحران در شرق اوکراین زندانی شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 11:09 با وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. در این برنامه تا لحظات بعد همکارانم در استودیوی کابل میزبان شما خواهند بود و پرسش ها و تماس های شما را پاسخ خواهند گفت و همچنان برنامه با موسیقی های رنگین هم دنبال خواهد شد. بخش کوتاهی خبری داریم که در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما در آغاز و پیش از همه، بخش کنسولی سفارت پاکستان پس از یک وقفه کوتاه پس از یک وقفه طولانی البته امروز دوباره گشایش یافت. تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که افغانستان در اعتراض به پایین کردن بیرق این کشور در یک بازار مورد منازعه در پشاور کنسولگریش را در آن شهر مسدود کرد. سپس سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه را به شهروندان افغانستان متوقف ساخت. شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی در برابر سفارت پاکستان در کابل هست و تلاش داریم تا تماس ما با آقای کریمی برقرار شد و جزئیات تازه را از ایشان بدانیم که چی واقعا میگذره، چون پاکستان یکی از کشورهایی است که در حال حاضر رفت آمد افغانها در آنجا زیاد هست و یکی از دلایل هم به خاطر دیدن اقارب و همچنان به خاطر مشکلات صحی است که بسیاری از مریض ها و بیمارا به پاکستان رفت آمد دارند. تماس ما با شفیع کریمی خبرنگار رادیو آزادی در برابر سفارت پاکستان در کابل برقرار شده. آقای کریمی، پاکستان در نهایت به یکی از وعده هایش وفا کرد، امور کنسولگری را در کابل از سر گرفت. چی میگذرم حالا که شما در برابر سفارت پاکستان در کابل هستین؟ بله،
سلام شما. ما در کابل به نزدیک سفارت
متاسفانه آقای کریمی، ما آواز شما را خوب نداریم و منتظر هم هستیم و شنونده ها هم انتظار دارن تا جزئیات را از شما بدانن. همکار تکنیک ما هم در تلاش است تا تماس را دوباره برقرار بکنه و ما بشنویم که چی میگذره واقعا در مقابل کنسولگری.
بله،
حالا صدای شما را داریم، بفرمایید. میربانیم.
آها، تشکر. من ساعت 8 صبح به وقت کابل دقیقاً آمدم به سفارت پاکستان. سفارت پاکستان به تاریخ 4 نوامبر بخش کنسولیش از کابل بسته کرده بود و از اون زمان تا اکنون بیزاره نمیشد، ولی روز دوباره بخش کنسولی در به سفارت پاکستان و اینا از ولایت های مختلف مثل کابل و ننگرهار و همچنان ولایت های هم وضعیت در خیلی خوب نبود، به این معنی که متقاضیان بیشتر بودن و کسایی که مثلا باید به داخل را پیدا بکنن اونا تعدادشان، یعنی ظرفیت 5000 نفر داخل نداره، باید اونا در بیشتر متقاضیان بیشتر میگن که ما از چند روز به این طرف هستیم، مثلا شب ساعت 1 بجا آمدیم به اینجا، ولی برای موضوع فساد پیش میکنن، میگن که مثلا پول گرفته میشه و بیشتر کسا دعا برده میشه به داخل سفارت. ولی این که من داخل سفارت رفتم با بخش صحبت کردم، قماندان سفارت که ابو بخش امنیتیش مربوطشان میشه، با اونا صحبت کردم، من داخل رفتم، اونا برای من قسم گفتن که خب ما اولویت برای کسایی میتیم مریضای هستن، مقصدشان این است کسایی که مثلا اصلا توان اکتشان ندارن و خیلی دیستقی است، پسکنشان زیاد یعنی کهان است، برای اونها قبلاویت کنید اونها داخل برن. و من دیدم اونجا 7 غرفه به هر غرفه ویزه ما توضیح میکنیم، به 14 ویزه برای متقاضیان ویزه توضیح میکنیم و در هر بخش امو غرفه هایی که ماندهی بود مردم مریضا با مقسمه که خود بخش کماندانی گفتن اول اولویت داده میشه، میرن فرمایشان میتن به خاطر ویزا و بعد بله. کسای دیگه. ولی اصل مشکلی است که خوب مردم میگه که کار بکنه که مثلا مثل
بله آقای کریمی
سهولت در دار
میگه بله تشکر از این که کیفیت صدا خیلی شفاف و واضح نیست. در برنامه های بعدی امروز از رادیو آزادی ما بیشتر از شما خواهیم شنید گزارش شما را در این مورد، و اما قدر البته گرفته تانستیم که بخش کنسولی سفارت پاکستان دوباره فعالیت هایش را پس از یک وقفه طولانی از سر گرفته. امروز شمار کسایی که تقاضا برای ویزه پاکستان دارند خیلی زیاد هست، تعدادش به هزاران تن میرسه و اینها مدت‌های طولانی را منتظر ماندن.